بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروز راجع به چاقی و درمان چاقی است. چاقی هم مانند لاغری است یا معزلی است و باید او را درمان کرد. چاقی را باید درمان کرد. گوشت بدن اگر زیاد بشه، بیش از حد، این هم ضرر داره و این هم خوب نیست و حالت خوبی نیستش. همون گونه که لاغری و کمی گوشت بدن خوب نیست، زیادی بیش از حد هم خوب نیست. پس چاقی باید درمان بشه. چاقی باید از بین برد. حالا چه راههایی برای البته خودش این مازلی است و خیلی ها، یعنی بعضی ها، خیلی ها امروزه بیشتر اینایی که مبتلا به مشکل چاقی هستند و دوست دارن لاغر بشن، حالا راهاش چیه؟ راهایی در این در روایات ما ذکر شده. یکی از این راهها کم غذا خوردن است، محدود کردن غذا. بالاخره انسان انقدر نباید غذا بخورد که سیر بشه، یا اینکه اگر سیر باشد اصلا غذا نخورد تا وقتی گرسنه بشه. قانونش اینه کسی که بخواد لاغر بشه نباید غذا بخورد تا گرسنه بشه، و اگر هم غذا خورد نباید سیر بشه. قبل از این که سیر بشه دست نگه می‌دارد، دست نگه دارد. خب علائم چاقی چیه؟ علائم چاقی خب چیز مشخصی هست، ولی علی نشانه هایی هم در روایات ذکر شده. یکی از این نشانه هاست، نشانه هاش این است که گردن کلفت میشه. کلفتی گردن نشانه چاقی است. دومین علامتش بزرگی مثلا باسن، اون هم علامت چاقی است. اگر انقدر بزرگ بشه که ظاهر بشه و بیاد پایین، این نشانه چاقی است. یکی هم از علائمش بزرگی شکم است. اینا همه چاقی محسوب میشه. دلیلی هم بر این معنا و مؤید این معنا روایتی داریم از حضرت عیسی علیه السلام: قام خطیبا فی بنی اسرائیل. سخنرانی کردن حضرت عیسی، روزی سخنرانی کردن، میانه سخنرانی داشتن میانه بنی اسرائیل، پا خواستند و سخن گفتند. فقال یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، لا تأکلوا حتی تجوعوا، غذا نخورید تا اینکه گرسنه بشید، حتی تجوعوا، و اذا جعتم فکلوا، هرگاه گرسنه شدید غذا بخورید، ولا تشبعوا، ولكن سیر نشید. راهش اینه، تا گرسنه نشدید غذا نخورید، گرسنه هم بشید غذا بخورید ولی سیر نشید. این روش روشی است که انسان چاق نمیشه به این مقدار، چاق نمیشه، ولی اگر گرسنه، بله اگر سیر باشه و غذا بخورد، یا گرسنه و غذا بخورد تا حد سیری، این چاق میشه. میفرماید فإنکم زیرا، حضرت عیسی میفرماید اذا شبعتم، اگر سیر بشی، غلبت رقابکم، نشانه چاقی، گردنهاتون کلفت میشه، غلیظ میشه، کلفت میشه، و سمنت جنوبکم، قسمت پایین بدن هم چاق میشه، سمنت جنوبکم، و نسیتم ربکم، این باعث هم باعث میشه که خدای خودتون را هم فراموش کنید. علی حال، پس نباید انسانی که هنوز گرسنه نشده غذا بخوره. علی خیلی ها غذا خوردنشون بر حسب عادته، بالاخره نهار باید بخوره، چه اشتها داره چه نداره، خلاصه صبح تا زور از خانم زحمت کشیده، نهار درست کرده، حالا این اشتها نداره، مجبوره بخوره. اگر نخوره ناراحت میشن، زحمت کشیدیم، این عادت دیگه، یه عادتی شده، بالاخره زور که میشه از سرکار میاد نهار میخوره، اول صبح بیدار میشه صبحانه میخوره، اشتها هم نداره، یا شب میشه اشتهایی نداره، خب بالاخره بر حسب عادت باید بخوره. اینها خوب نیست، نباید قید عادت بود. قانون اینه، هر وقت گرسنه شدی بخور. این خدا، این گرسنگی خودش یک نشانه است، نشانه این است که بدن نیاز به غذا دارد. اگر انسان سیر باشه این هم نشانه است، نشانه این است که بدن نیاز به غذا ندارد. پس خوب نیست کسی که سیر باشد غذا بخورد، نباید غذا بخورد کسی که سیر باشه، یا اگر گرسنه باشه و غذا بخورد نباید تا حد سیری بخورد. علی حال این روایت بر این دلالت داره که اگر کسی سیر بشه یا در حال سیری غذا بخورد، این سبب چاقی، نشانه های چاقی هم اینه، گردن کلفت میشه و قسمت پایین بدن هم چاق میشه، حالا شکم هم همینجوره. این یک راهش. راه دیگرش این است که کلن معده را سه قسمت کند، یک قسم یا شکم، یک قسم برای غذا، یک قسم برای آب، یک قسم برای هوا، باید براحتی نفس بکشه. اینجور نیست که غذا بخورد که نتونه نفس بکشه شخص. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود لیس لابن آدم بد من اکلتن، چاره ای نیست، بالاخره انسان باید یه چیزی بخوره. یقیم بها صلبه، که تا کمرش راست بشه. فاذا اکل احدکم طعاما، اگر کسی از شما غذایی بخورد، فلیجعل ثلث بطنه للطعام، یه سوم شکمش رو برای غذا قرار بده، و ثلث بطنه للشراب، یه سوم دیگرش هم برای نوشیدنی قرار آب و نوشیدنی است، و ثلث بطنه للنفس، ثلث سومش هم برای هوا و نفس کشیدن است. این مقدار باید رعایت بشه. نهایت اندازه‌ای که انسان غذا مصرف کند اینه، بالاترین حدش اینه. و الا امام صادق می فرماید حسب ابن آدم لقیمات یقم نصل به، برای آدمیزاد کافی چند لقمه که کمرش راست کنه. حسب یعنی کافی، کافیه برای آدمیزاد چند لقمه. این برنامه های صبحانه و نهار و شام و این تفصیل، اینا همش زیادیه. نهایت نیاز بدن چند لقمه است. همین چند لقمه اول قضا که 4 تا 5 تا 6 تا 7 لقمه که بخورد، این برای بدن کافی است. بدن نیاز به قضا ندارد. اینا بقیه به شکل چربی در بدن انباشته میشه و تبدیل به گوشت و همینه که بدنباله او چاقی است. بدن نیاز نداره. آدم 2 تا شکلات که بخوره، تا 2 ساعت، اگر 2 ساعت با تمام قدرت بدوه، این 2 تا شکلات، این 3 تا شکلات سوخت و سوز نمیشه. 1 موز بخوره، 1 موز یعنی 100 گالریه، 2 ساعت بدوه این سوخت و سوز نمیشه. هنر اینه انسان غذایی بخوره به اندازه نیازشه، یعنی غذایی بخوره که بسوزه، غذایی نخورد که تبدیل به چربی بشه و انباشته بشه در بدن. اینجور غذایی نباید خورد که تبدیل به چربی یا انباشته بشه یا تبدیل به گوشت. این چربی زائد، این گوشت زائد، این ضرر، این بیماری است. اینا ممکنه تبدیل به سرطان بشه. رای حال چربی سبب چربی خون میشه، گرفتگی رگ میشه، فشار خون و قند و دنبال داره. بدن انسان باید غذایی بخورد که بسوزه، نماند تو بدن و انباشته نشه توی بدن. غذا وقتی انباشته شده در بدن و ماند، ضرر میشه، بدن به اون نیازی ندارد. و این صورت دیگه تبدیل میشه به بیماری است، تبدیل میشه به ضرر و ناراحتی و آسیب است. این راه اولش و چاره اولش، چاره اول چاقی است، چاره دوم چاقی این است که غذای رنگارنگ انسان نخورد، سعی کند غذا ساده باشه، یه نوع غذا، دو نوع و سه نوع و چهار نوع غذا، این مذمت شده، این سبب چاقی میشه. یا یک غذای واحد هم باید سعی بشه که خیلی مواد نداشته باشه، ساده باشه، از یه ماده یا نهایتا دو ماده خیلی سه ماده تشکیل بشه. اینجور نیست که غذا از ده تا بیست ماده تشکیل بشه. این بهش میگن الوان، غذاهای رنگارنگ، غذاهای. یا مثلا میبینی قبل از غذا یا فصل سوپ بخورن و اشتهاور میخونن و اشتهاش باز بشه و بعد حسابی غذا بخوره، اینا خوب نیست. اینا بهش میگن فیشارجات، بیشارجات هم میگن، عقارجات هم میگن، فیشارجات و بیشارجات، اینایی که قبل از غذا خورده بشه یا همراه غذا برای که اشتهای انسان باز بشه. زیتون رو نمیدونم، زیتون که خوبه ولی اگر قبل نباشه اشتها را باز کنه و انسان بیشتر غذا بخوره. سالات و زیتون رو نمیدونم، ترشی و سوپ و مخلفات در کنار غذا، اینا فیشارجات بهشون میگن، اینا سبب چاقی میشه و خوب نیست. علی حالین از پیامبر ما نقل شده است که میفرماید اکل الالوانی من طعام الفساق، خوردن غذاهای رنگارنگ این از غذاهای فاسقان است. غذاهای رنگارنگ غذاهای فاسقان است. مؤمن اینجوری نیست، مؤمن ساده است، غذاش هم ساده است. پیامبر هم و ائمه ما بیشتر غذاشون به این شکل بود، خیلی ساده است. حالا نهایتاً یک گوشت مثلا یا یک شیر یا یک سرکه به این شکل بود. نهایتاً مثلا سرکه و روغن زیتون غذای معروف ائمه است. خیلی غذاشون اینه، غذا باید ساده باشه، رنگارنگ نباشه. یه روایتی داریم از مفضل ابن عمر قال اکلت عند ابی عبدالله علیه السلام، نزد امام صادق قضا خوردم، فاوتیه بلون، یه رنگ قضایی آوردن برای او آوردن، ایشون همین قضا را به من داد، قال کل من حالا، از این قضای رنگا رنگ بخور، فاما انا راهنماییم کرد، ولی من فما شیء احب الی من الثرید، چیزی بهتر از ثرید، محبوب تر از ثرید نزد من نیست. من غذاهای رنگارنگ نمیخورم. البته ثرید مراد همون ثرید روغن زیتون و سرکه است. ولوددت، دوست می داشتم، امام صادق می فرماید دوست می داشتم، ان الاسفناجات حرمت، این غذاهای رنگارنگ حرام می شد، دوست می داشتم، نیازی نیست، این کارها خوب نیست که انسان غذاهای رنگارنگ بخوره، غذاهای متنوع بخوره، دوست می داشتم، اینا هم حرام می شد، تا اینکه مردم این همه ضرر و آسیب نبینن، این همه بیمار نشن، چاق نشن، بیمار نشن. در یه روایت دیگر امام می فرماید ما شیء احب الی من الثرید، چیزی نزد من محبوب تر از ثرید نیست، ولم اجد اوفق من، چیزی بهتر برای من نیست، ولوددت ان الاسفناجات حرمت، دوست می داشتم که اسفناجات، این خورشت ها حرام می شد. اسفناج یعنی خورشت های سفید، البته اون زمان گوجه فرنگی به این شکل نبود، خورشت های سفید بود، خورشت های سفید که ترشی هم ندارد. در بعضی نسخه ها به جای اسفناجات بیشارجات است یا شفارجات است. به جای بیشارجات این کلمه فارسی، کلمه جات فارسیه. در عربی ما کلمه جات نداریم، در فارسی منسوجات، نمیدونم سبزیجات، این کلمه جات فارسیه، بشار جات فارسیه و عمه مردم، عمه عربا هم میگن. فصیحش هم فشار جات است و اون قضاهایی که قبل از پیش قضا محسوب میشه، قبل از قضا تقدیم میشه برای کسی که میخواد بخوره. بله، در کنار کلمه جات کلمه باج هم داریم، انار باج. این هم کلمه فارسی است، اصلش باها، باهاست و به معنای الوان، غذاهای رنگارنگ. حالا رو چه حساب این در کتاب ها گفتن. خب پس از این دو روایت استفاده میشه که غذاهای رنگارنگ مذمت شده، خوب نیست، ضرر داره، تا جایی که امام میفهمد دوست دارم این حرام بشه. حرام یعنی ضرر شدید داره. بله، این ضرر استفاده میشه. ولی خب در بحث فقهی که آیا مثلا حرام بوده، حرام است، مکروه است، نه، هیچ کدوم اینها از روایات استفاده نمیشه. دوست داشتم، امام فرمود دوست داشتم اینا حرام میشد، یعنی حرام نشد. این دلیل بر عدم حرمت. حتی هم مکروه نیست، کراهت نداره، به جهت این که در خانه امام بوده، حالا ممکنه برایشون آورده بودن، غذای رنگی آوردن که ایشون هم به مفضل دادن، معلوم میشه کراهت شرعی هم نداره. ولی اگر مشکل داره، مشکلش راجع به بهداشت و نظام سلامتی اسلام است. بلکه در بعضی روایات هم الوان و رنگ ها مد شده بخاطر مثلا مزش و طعمش مد شده. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، از پیامبر نقل میکنن که فرمودن اول من لون ابراهیم، اولین کسی است که غذای متنوع و رنگارنگ درست کرد حضرت ابراهیم بود. و اول من هشم الثرید، هاشم بود، اولین کسی است که ترید درست کرد و خورد و به مردم داد، هاشم جد پیامبر. البته این روایت خیلی قابل اعتماد نیست، زیرا به چند نحو نقل شده. نحو دیگرش در یک نقل دیگر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، از پدرانش قال اول من فرد الثرید ابراهیم، اولین کسی است که ترید درست کرد حضرت ابراهیم بود. و اول من هشم الثرید هاشم، هشم الثرید. فرقشون چیه؟ اولین کسی که ترید درست کرد حضرت ابراهیم بود، اولین کسی است که ترید را خورد کرد هاشم بود. چه فرقی میکنه؟ هر دو خورد کردن، ترید کردن و خورد کردن است. فرقش اینه، البته شاید ترید در اون خورد کردن نباشه، خود مثلا نون میارن مستقیم توی آب میندازن، تو آب گوش یا تو آب چیزی، آب دیگر، این میشه ترید. اولین کسی است که نون را در آب انداخت و خورد حضرت ابراهیم بود. و اولین کسی است که هشمه، یعنی خورد کرد، ریز ریز کرد و توی مثلا آب گوشت ریخت، هاشم بود. یه احتمال دیگری در این مسئله اینه، اولین کسی است که ترید، یعنی خورد کرد نان نرم و ملایم، حضرت ابراهیم بود. و اولین کسی که از نون خشک استفاده کرد در ترید، هشمه مال چیزی است که خشک و سفت است، حشمه، یعنی او را خرد کرد، یه چیزی است که سفت است و سخت است و او را خرد کرد و توی آب گوش ریخ. برای قوم خودش هاشم بود. یه سالهایی در مکه قحطی آمده، باران نیومده، نون نداشتن، غذا نداشتن. هاشم یه مقداری از شترانش را به شام فرستاد و از این شتران را فروخت و با پول اونها در مقابل اونها نون خرید، خوش کرد و روی بقیه شتراش بار کرد و به سمت مکه آورد. شترهای می کشت و آبگوش درست می کرد و این نان خشک‌ها را خرد می کرد و می ریخت. هاشم الثریب، به این جهت بهش گفتن هاشم، اسمش هاشم نیست، اسمش چیز دیگه است، نوفل مثل که اسمش نوفل بوده، ولی بهش هاشم گفتن به جهت این کار مهمش. در سال قحطی که مردم مکه قحطی زده شدن، هاشم این کار را کرد. خیلی سخاوت موند بود، بهش میگفتن مطعم طیر السما. حالا در سالهای غیر قحطی قضا میداد به مردم، اضافه هاشم میبرد رو کوها که این پرنده ها بیان بخورن. به فکر اونها هم بود. علی حال این کلمه هاشم اینه. خب حالا این روایت که واقعا اولین کسی که تلوین کرد و قضای رنگارنگ خود حضرت ابراهیم، شاید ثابت نشده، همون بحث ترید مراده. خیلی خوب، یه روایتی هم داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه. فرماید که امام باقر دوست می‌داشت قضاهای رنگارنگ الوان مانند زیرباجه. زیرباجه یک خورشتی است که با کشمش درست میشه و زبیبه این هم با کشمش. و کان یقول، و می فرمود اعطینا من هذه الاطعمه، خداوند به ما این قضاها را داد، ما لم یعطه رسول الله، به پیامبر این قضاها را ندادم، پیامبر فقط نان جو میخورد، خیلی نون گوشتی مثلا. این قضاهای رنگارنگ خداوند به ما داد. الان نشون میده که این قضاها یک محاسنی هم داره، محاسنش طعمشه، خوشمزه است. بالاخره قضای رنگارنگ با زعفران و ادویه و خوشمزه است، به خاطر خوشمزگیش. و اما این که خوب است یا خوب نیست، باعث چاقی، حالا این مقدارش مسلمه، باعث چاقی میشه. امام باقر هم چاق بود، باعث چاقی میشه. حالا باعث بیماری میشه یا نمیشه کار نداریم، ولی باعث چاقی میشه. دلیلش هم این روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که حضرت امیر از حضرت امیر نقل میکنه، که حضرت امیر میفرماید الالوان یعظمن البطن، الوان شکم را بزرگ میکند، و یخدرن الیتین، یا و یحدرن، دو تا نسخه، یخدرن یعنی سر میکنن، بیحس میکنن، الیتین را باسن، یا یحدرن یعنی سرازیر میکنه، یعنی نشانه بزرگی است، انقدر بزرگ بشه که مثلا سرازیر بیاد پایین بزن سمت پایین. یحدرن الیتین، بله. حالا اینجا می فهمه شکم را بزرگ میکنه. البته بزرگی شکم بعضی وقتا نشانه چاقی است، بعضی وقتا نشانه لاغری هم میتونه باشه، نشانه چاقی نیست. اینا که خیلی لاغرن، پاهاشون مثل سیخ هست، دستاشون خیلی لاغر و نحیف، شکمشون بزرگ هست، نشانه لاغری هم هست، نشانه چاقی هم هست. حالا اینجا مراد نشانه چاقی به قرینه یحضرن الیتین. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام، العقارجات تعظم البط، عقارجات قضاهای رنگارنگ شکم را بزرگ میکند، و ترخیل الیتین سس میکنه، شل میکنه الیتین را. خیلی خوب، حالا این عقارجات و پیشارجات و فشارجات و قضاهای رنگا رنگ و پیش قضا و امثاله، بس قضا باید ساده باشه. قضا اگر ساده نباشه چاقی به دنبال دارد. این علاج دوم بود. علاج دوم چاقی این است که انسان قضاهای ساده بخوره. قضاش باید یک نوع باشه قضا، و یک نوع قضا هم باید مکوناتش و ترکیبش هم از خیلی مواد زیادی نباشه، یک دو یا دو تا مواد و سه تا نهایتش. سومین درمان چاقیست ادمان حمام هر روز ناشتا. انسان اگر هر روز ناشتا حمام برود لاغر میشه. روایتی داریم میفرمون من اراد ان یحمل لحمن، کسی که دوست دارد چاق بشه، بدنش پرگوشت بشه، فلیدخل الحمام یومن و یغب یومن، یه روز حمام میرود یه روز نرود، روز در میان. و من اراد ان یغمر، کسی که میخواهد لاغر بشه، گوشت بدنش آب بشه، و کان کثیر اللحم، در صورتی که گوشتش زیاد، گوشت بدنش زیاد باشه، فلیدخل کل یوم، هر روز حمام برود. پس علاج چاقی حمام رفتن هر روز است. روایت دیگر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید و این اردت ان تزید لحمک، اگر دوست داری گوشت بدن زیاد بشه، فدخل الحمام على شبعک، در حال سیری وارد حمام شو. و این اردت ان ینقص من لحمک، اگر دوست داری گوشت بدنت کم بشه، فدخل على الريق، ناشتا حمام برو، وارد حمام شو. این سومین درمانش. چهارمین درمان خوردن بعض غذاهای لاغر کننده است. یکی از این غذاهای لاغر کننده است ماهی است، ماهی به خصوص ماهی تازه است. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام می فرماید اللحم ینبت اللحم، گوشت را می رویاند در بدن، و السمک یذیب الجسد، ولی ماهی بدن را آب می کند، یذیب الجسد. روایت دیگری داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید السمک الطری یذیب الجسد، ماهی تازه بدن را آب می کند. در یه روایت دیگر می فرماید یذبل الجسد، بدن را پژمرده می کند. روایت بعدی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل می کند از حضرت امیر که می فرماید السمک الطری یذیب اللحم، ماهی تازه گوشت بدن را آب می کنه. آب خب این کسی که چاقست همینه، میخواد میخواد گوشت بدنش آب بشه، لاغر بشه. ماهی تازه چیست؟ ماهی تازه یقینا ماهی تازه یعنی ماهی خشک دودی نیست. ماهی خشک دودی ماهی تازه محسوب نمیشه، اصلا کلا ماهی تازه در مقابل خشک و دودی است. ولی یه سوال دیگری داریم، این ماهی مثلا کهنه، حالا چند روزی مثلا از شکارش و از گرفتنش میگذره، یا این ماهی های یخچالی، آیا اینا ماهی تازه محسوب میشه یا ماهی تازه محسوب نمیشه؟ طری، طری یعنی تازه، تازه محسوب میشه یا تازه محسوب نمیشه؟ بعید نیست که تازه محسوب میشه. این خاصیت لاغر کنندگی داره. ولی اونی که معروفه بین ماهی فروشان و اینایی که در هور مثلا زندگی میکنن، این ماهی تازه را نمیخورن، اجازه میدن یه ذره کهنه بشه، یه ذره بوکهنگی بگیره، اون موقع میخورن. حالا شاید رازش این است که این لاغر نمیکنن، اینا به این روایت عمل میکنن. و اون این است که این ماهی تازه اگر باشه لاغر میکنه، ولی اگر یه ذره کهنه شد دیگه لاغر نمیکنه. ببینید اینا که در هور زندگی میکنن عمده غذاشون ماهیه. اگر غذا اگر بله اگر مقدر، یعنی اگر اینجوری باشه که اینا هر روز ماهی بخورند، ماهی تازه هم بخورند، خود چیزی از بدنشون باقی نمیشه. این آب میکنه بدن را، چیزی از بدنشون باقی نمیشه، نمیمانه. شاید روی این نکته اینها این کار را میکنن بر حسب تجربه شونه. اجازه میدن یه ذره کهنه بشه، بر از روایات استفاده میکنن ها، السمک و طری، ماهی تازه بدن را آب میکنن. اینا اجازه میدن یه ذره کهنه بشه، دو سه روز بگذره بعد میخورن. چرا؟ برای اینکه خیلی شدید لاغر نشن و شدید بدنشون آب نشه. پس بعید نیست تازه، وقتی میگن باید تازه باشه. شکار امروز از آب گرفته شده، یا دیروز، یا نهایتا سه روز. بعد از سه روز مثلا کهنه محسوب بشه، یه بوش مثلا به کهنگی بده. حالا یخچالی چه حکمی داره؟ این هم بستگی به بوش هم هست. اگر بوی کهنگی میده یخچالی، خب کهنه محسوب میشه. اگر بوی کهنگی نمیده این تازه محسوب میشه و لاغر کننده است. البته این نزیه نیاز به تجربه دارد. دومین غذایی که لاغر کننده، غذاهای گرم. این غذاهایی که کلیه را گرم میکنه، میکانیزمش اینه: کلیه اگر گرم شد، قلوپی یعنی زیاد شد، گرم شدن کلیه با زیاد شدن قلوپی و فعالیت غده آدرنالین است. غده آدرنالین به انسان قدرت میده، غذاها را تبدیل میکنه به انرژی، انباشته شده ها را تبدیل میکنه به انرژی، به انسان قوت میده. پس صرف میشه این چربی های انباشته شده است. اگر غده آدرنالین تحریک بشه و بیشتر هورمون ترشح کند، انسان لاغر میشه، چون فعالیت بدن زیاد میشه، کارهای بدن زیاد میشه، انواع کارها، حتی مثلا جماعش زیاد میشه. و این فعالیت زیاد بدن را آب میکند. غذاهای گرم، غذاهایی که کلیه را گرم میکند، و آنند گردو، آنند تخم مرغ، آنند هویج و امثال این هاست. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید: ثلاثتون یسمن، سه چیز چاق میکنند، و ثلاثتون یحزن، سه چیز لاغر میکنند. و اما التی یحزن، تا اونجایی که میفرماید این سه چیزی است که لاغر میکنند، فادمان و اکل البیض، ادمان برخوردن تخم مرغ، زیاد تخم مرغ خوردن، و سمک، زیاد ماهی خوردن، و طالع. طالع این یه ماده سفید رنگ خوشمزه هم هست، قبل این در درخت خرما است، قبل از این که تبدیل به خرما بشه یه ماده سفیدی وجود میاد، بهش میگن طالع. خیلی خوب، روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید، البته این طالع گرم است، چون منشأ خرماست، گرم است و عمل جمعه را زیاد میکند. روایت بعدی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید: ثلاثه لا یؤکل و یسمن، سه چیز خورده نمیشه و چاق میکنه. و ثلاثه یؤکل و یهزل، سه چیز خورده میشه ولی لاغر میکنه. تا اینجایی که میفرماید فاما اللواتی یؤکل، اون سری چیزهایی که خورده میشه و لاغر میکنه. فیهزن خورده میشه و لاغر میکنه. فطلعو همون طلع. والکسب والجوز مغز گردو. خیلی خوب روایتی هم به این معنا، روایت دیگری هم هست. قضای بعدی که لاغر میکند همون کسبی که الان خوندیم، پروتین خشک مانند بله تفاله بعضی دانه هاست، مثل دانه پنبه یا کنجتی که کنجاله بهش میگن، مثل این که کنجاله کنجت، کنجاله پنبه، کنجاله کتون، اینا چاک کننده است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرمایید ثلاثتون لا یوکن و یسمن، سه چیز خورده نمیشه ولی انسان را چاق میکنه. و ثلاثتون یوکن و یهزل، سه چیز خورده میشه ولی لاغر میکنه. و اثنانی ینفعانی من کل شیء ولا یضرانی، میشه دو چیز هم فقط نفع دارن و هیچ ضرری ندارن. و اثنانی یضرانی من کل شیء ولا ینفعانی، میشه دو چیز ضرر دارن، برای همه چیز ضرر دارن، نفعی و هیچ نفعی هم ندارن. بله بعد می فرماید که فعمل لواتی لا یوکن و یسمن، سه چیزیست که خورده نمیشه و چاق میشه، چاق میکنه. استشعار الکتان، پوشیدن لباس کتونی به عنوان زیرپوش، استشعار زیرپوش. و طیب، استفاده از عطر. و نوره، نوره و مبر. و لواتی یوکن و یهزن، اون سه چیزیست که خورده میشه و لاغر میکنه. اللحم الیابس، گوشت خشک، قرید، قرمه. و الجبن، پنیر. و طالع، طالع همونی که میوه خرماست قبل از اینکه خرما بشه. بعد قلت فلذان ينفعان من كل شيء ولا يضران، مش این دو چیزیست که همشون نفعن و هیچ ضرری ندارن. چیز امام فرمود السکر و رمان، شکر و انار است، البته مراد این شکر سفید نیست، اون شکر طبیعی شکرین شکر است. ولذان يضران من كل شيء ولا ينفعان، اون دو چیزیست که همش ضرر است و هیچ نفع ندارد. فاللحم اليابس، گوشت خشک. و الجبن، پنیر. بعد راوی سوال میکنه قلت جعلت فداك، قلت یهزلن، اول میفرمایید که اینا لاغر میکنن، سپس میفرمایید که اینا ضرر دارند، بالاخره کدوم یکی لاغر میکنن یا ضرر دارن. و ثم قلت ها هنا یضران، قال اما علمت، امام فرمان آیا ندانستی که ان الهزال من المضره، هزال لاغری از ضرر است، یا علتی در بدن یا بیماری که سبب میشه انسان لاغر بشه. خیلی خوب، حالا این پنیر و گوشت خشک میشود به عنوان لاغر کننده استفاده کرد، یا داروی چاقی است. اینجا می فرماید ضرر دارند و نفع ندارند، ضرر دارند و نفع ندارند، لاغر هم می کنند. امام اول می فرماید لاغر می کنند، بعد می فرماید ضرر هم دارند، ضرر می کنند. خب در این صورت میشه به عنوان لاغر کننده از اینا استفاده کرد، ولی ضرر هم می کنند. این کسی است که بدنش پر گوش باشه و پر چربی باشه و چاق باشه، این مقدار ضرر را تحمل کند در راستای لاغر شدن، خوبه، چیز بدی نیست. و اگر این مقدار ضرر را هم نخواهد تحمل کند، این را از لاغر کننده های دیگر که در این روایات قبلی ذکر شده استفاده کند. خب آخرین چیز این است که انسان باید غذاهایی که چاق میکنه، اموری که چاق میکنه پرهیز کنه، از عطر پرهیز کنه، از لباس نرم پرهیز کنه، از گوشت و شیر و خورشت گوشت و شیر و سویق، برگ چقندر، سنجد، از اینا پر انجیر، این چاق کننده هایی که قبلا خوندیم، از اینا باید پرهیز کنه تا لاغر بشه. این بحث تموم شد، بحث چاقی و لاغری تمام شد. بحث بعدی ما راجع به بیماری تشنگی است، کثرت العطش، داروی زیاد تشنه شدن است و خشکی دهان، که حالا این در پرانتز با بیماری قند حالا به احتمالی به تبرسی خواهیم کرد، داروی قند، بیماری قند، چون نشانه قند هم تشنگی و تشنگی مفرط و خشکی دهان است، این نشانه قند است. روایتی داریم از شیخ، از ابن بسطام، ابن بسطام نقل میکنه در کتاب طب الائمه، از شخصی به نام اسماعیل ابن جابر قال اشتكى رجل من اخواننا لابي عبد العلي، روایت با یک واسطه، ابن بسطام با یک واسطه این روایت را نقل میکنه، اشتكى رجل من اخواننا لابي عبد الله عليه السلام، یک کسی از برادران ما به سوی امام صادق شکایت کردند از کثرت العطش، زیاد تشنه شدن، و یبس الفم، خشکی دهان، و ریق، خشکی آب دهان، قطع شدن آب دهان. فامره ان یاخذ این دارو، چون امر فرمودن که این دارو استفاده کن. سقمونیا، سقمونیا یه صمغی است که معروف به مسهل صفرا است، السقمونیا مسهلون به صفرا، سقمونیا، ولی سقمونیا نایاب است، کم گیر میاد، قیمتش هم زیاده، 800 گرمش مثلا الان خوبش شده 45 تومنه، حالا خیلی مناسب آدم گیر میاره 35. خب سقمونیا، ولی تقلبیش تو بازار خیلی زیاده، 100 تا تقلبی هست یکی اگر درست باشه. نشانه سقمونیای خوب این است که وقتی نگاه میکنی فکر میکنی این سفت و سخته، ولی کمتر فشار بهش بدی تبدیل میشه به پودر. این نشانه سقمونیای خوب. یه زمانی ما همچی سقمونیا گیر میاوردیم، ولی الان گیر نمیاد، حتی خوبش هم سفت. خب سقمونیا و قاقله، قاقله یعنی هل، در عربی هل قاقله میگن. قاقله دو سه نوع است، یه قاقله سبز، هل سبز ریز، یه هل سفید هم هست، یه هل بوا هم هست، هل بوا، هل بویا، هل باد هم میگن، سه تا اینا، ولی بهترینش همون هل سبز است. و سنبله یعنی مثل در نقل دیگر سنبل آمده، یعنی سنبل طیب. و شقاقل، شقاقل یعنی هویج صحرایی، زردک صحرایی است. و عود البلسان، چوب درخت بلسان است. و حب البلسان، میوه درخت بلسان که کمیابه حالا، نایاب و خیلی گران، حالا اخیرا خیلی گران شد. و نار مشک، این هم نایابه، مشکل این دارو بیشتر گیاهانش نایاب است. نار مشک شبیه هسته آلبالوست، ولی خیلی سبکه و ترده، رنگش رنگ هسته آلبالوه و شکل و قیافش شبیه از آلبالوه، منتها سبکه و ترده و کمتر فشار خورد میشه، خود به خود هم خورد میشه. و سلیخ مقشره، سلیخه یه نوع دارچینی است. سه نوع دارچین داریم. یه دارچین همون دارچین معروف، دارچین چین، دارچین چین. یه دارچینی داریم به نام قرفه، شبیه به دارچین. این پوستی و پوسته است که روی گل میخک است. قرفه یعنی بله، قرفه، قرفه همون پوست درخت میخک قرنفل است. قرفه القرنفل بهش میگن. این هم کمیابه، شبیه دارچین ولی بوی دارچین ندارد، نازک هم هست. سومین دارچین، دارچین سایکون و سلیخه هم بهش میگن، سلیخه مقشره. سلیخه مقشره رنگش تیره، مثل پوست درختانی که ما میبینیم رنگش تیره است، به خصوص داخلش تیره است و کلفت و زبر و سفت است. به بوی دارچین هم به اون صورت ندارد. خیلی وقتا اشتباه میشه این دارچین، این سلیخه با دارچین لولهی، دارچین لولهی هم شبیه اونه، اون تا نازکتر است، پیچیده و مانند لوله. و سلیختون مقشره، نشانش این است که سفته و داخلش تیره است و تیره تر از دارچین. دارچین چه قرمز رنگ، قهوه رنگ، ولی نه، این قهوه سیر. و الکرومی که مستکی، و عاقر قرحا، به این اسم معروفه، داروی آنتی باکتریال است و باکتری ها را می کشد. و دار سینی، عربا به چین میگن سین، دار سینی یعنی دار چین، دار چینی همون دار چین معروف. من کل واحد مثقالین، از هر کدوم دو مثقال. یدق هذه الادویه کله، تمامی این داروها را آسیاب میکنن. و تعجنو، اینا باید با بعد ما تنخل و با هم قاطی بشه، بعد از یعنی که هلک بشه با هم قاطی بشه. غیر سقمونیا، سقمونیا نباید هلک بشه، بقیه هلک میشن، فقط سقمونیا هلک نمیشه. فانهو یدق على حدا، جداگانه آسیاب میشه، اون باقی آسیاب میشه با هم، فقط سقمونیا جداگانه باید آسیاب بشه و الک نشود ولا یونخل. ثم یخلط جمیعا، همه اینها باید مخلوط بشه. و یأخذ 85 مثقالا، 85 مثقال شکر فانیز سجزی، مال سجستان، فانیذ سجزی، شکر سفید سجستان، جید. و یذاب فی الطبخیر، این شکر را میذارن توی ظرف روی آتش تا آب بشه، بدون آب. وقتی آب شد این مواد را با اون قاطی کنن. و یولت بهی هذه الادویه، این داروها با همون شکر قاطی بشه. ثم یعجن ذلك كله بعسل منزوع الرغوه، تمامی اونها بایستی باید عسلی است که کف گرفته شده عجین و خمیر بشه. ثم یرفع فی قاروره، او را در یک شیشه قرار بدن، او جره خضراء یا کوزه سبز. فان احتجت الیه فخذ، منو هر وقت نیاز داشتی از اون یه مقداری بخور. على الريق ناشتا، مثقالين دو مثقال، بما شئت من الشراب، بهر شرابي بهر نوشيدني كدلت خاست. او عند منامك يا موقع خواب، يا الصبح ناشتا يا موقع خواب. خب، صحبت از تشنگی و خشکی دهان و قطع شدن آب دهان است. این نشانه های قند است، نشانه های بارز قند. البته بعضی ها قند دارن این نشانه را ندارن، بعضی ها این تشنگی را دارن و خشکی دهان. این خشکی دهان دارن ولی قند ندارن. حالا خشکی دهان ممکنه به خاطر بیماری استسقا یا به خاطر غلبه صفرا. خب این کدوم یکی مراده؟ کدوم تشنگی؟ تشنگی که معلول غلبه صفرا مراده یا تشنگی که معلول استسقا مراده یا تشنگی که معلول بیماری قند مراده؟ کدوم یکی در اینجا مراده معلوم نیست. اگر احتمال صفرا بعیده، چون صفرا نیاز به این همه دارو، داروهای نایاب و این همه کار و زحمت نداره، با یه تخم خرفه، با یه خرفه، با یه آلو درمان میشه. نیاز به این همه ترکیبات و همه کار نداره. میماند مانند استسقا و قند. استسقا هم بعید به نظر میرسه. حالا فرض کنید استسقا بیماری معروف و مشهوری است در اون زمان ها. شکم انسان بزرگ میشه، سفت میشه، چیزی نیست. میان میگه استسقا دارم، میاد به امام بگه من استسقا دارم، من مبتلا به استسقا، مبتلا به حبن، حبنم میگن، آب زردم میگن، اسم داره خلاصه. نمیاد بگه که من خشکی دهان دارم. پس معلوم میشه این بیماری که این روایت درباره اون صحبت میکند یه بیماری است که ناشناخته است در اون زمان و اون نیست مگر بیماری قند است. علاوه بر این است که اطلاق این روایت شامل کل انواع تشنگی، حتی تشنگی معلول قند باشه، این درمانشه، یعنی درمان قندم هست. ولی یه مشکلی داره، مشکلش اینه این بیشتر شکره، 85 مثقال شکر، واقعی اگر مقای جمع کنی 20 مثقال نمیشه، ولی 85 مثقال شکر است. آیا میتواند شکر درمان بیماری قند است؟ آیا قند میتواند درمان بیماری قند است؟ یکم بعید به نظر میرسه. در پزشکی امروزی میگن کسی که قند داره نباید قند بخوره، قند برای او ممنوع است. ولی تئوری اسلامی، ما تابع نظرات پزشکی مدرن و امروزی نیستیم، اینا را که العدم حساب میکنیم. ما به دنبال روایات خودمون، ببینیم روایات خودمون چه میگه. بعید نیست، بعید نیست درمان قند قند باشه، بعید نیست، چون قند این خاصیت را دارد که غده انسولینی که کم کار شده وادار میکنه به ترشح انسولین. ببینید قانون بدن چجوریه، بدن به اندازه قندی که انسان مصرف میکند انسولین ترشح میکنه. اگر یک کم شکر بخوری یک کم انسولین ترشح میکنه، نیاز نیست. اینجور نیست که مثلا یک گرم آدم شکر بخوره غده انسولین یک کیلو انسولین ترشح کنه، نه، به اندازه نیاز ترشح میکنه. اگر زیاد ترشح کنه که قند انسان میفته، اگر بیشتر شکر بخوره بیشتر ترشح میکنه. و بعید نیست این وادار میشه به ترشح انسولین میشه. اگر کسی قند زیاد بخوره وادار میشه به زیاد ترشح انسولین بشه. ولی مشکلش اینه انسولینی که ترشح میکنه به مقدار کافی نیست، نصف اندازه لازم ترشح میکنه، چون ناتوان شده انسولین، کمکار شده. مثلا فرض کنید باید 100 میلی متر انسولین ترشح کند، 50 میلی متر ترشح میکنه. به همین جهت این دارو به قند مضاعفی میده تا ترشح انسولین به مقدار مطلوب و نرمال برسه، اون مواد دیگر مهار کننده آسیب هایی که قند بالا به بدن میزنن یا قند بالا را از بین میبرن، مقدار زائدش رو. این چیزهایی که خوندیم، سلیقه و بلیقه و سقمانیه و همسار اینا، اینا مقدار زائدش را از بین میبرن یا اثرش خونسا میکنن، اثر زائد قند، اثر قند اضافی را خونسا میکنن، انسولین را هم وادار میکنن به ترشح. مشابه این هم داریم و اون این است که کسی که کم خونی دارد درمانش حجامت، چون حجامت تولید خون را در بدن زیاد میکنه، سبب نشاط تولید کننده ها میشه. اگر کسی اصلا حجامت نمی کند، تولید خون در بدنش کم و کمتر و چه بسا هم بعد هم مبتلا به کم خونی میشه. ولی اینهایی که خون میدن، شما نگاه کنید، اینهایی که مرتب خون میدن، همیشه بدنشون پرخونه. میاد من معاینش میکنم، زیر پلکش نگاه میکنم، میبینم پر خون. میگم شما خون زیاده. میگه من یه هفته قبل رفتم خون دادم، یه هفته قبل رفتم حجامت کردم، دیروز حجامت کردم. بدن اینقدر قدرت داره که هر مقدار خونی که از بدن گرفته میشه سریع جایگزین کنه، چون عادت کرده به این وضع. قانون بدن اینه، هر چی بیشتر استراحت کنه تنبلتر میشه. این دست هرچی بیشتر کار کنه قویتر میشه، پا هرچی بیشتر کار کنه قویتر میشه. انسولین هم همینجوره، هرچی بیشتر کار کنه قویتر. فکر نکنید بیماری قند به خاطر زیاد شکر خوردن است، این اشتباهه. یا فشار خون به خاطر زیاد نمک خوردن است. درست شکر ضرر داره برای کسی که قند داره، نمک ضرر داره برای کسی که فشار خون داره، ولی معناش این نیست که این نمک خودی سبب بیماری فشار شده. نه، بیماری فشار ممکنه ارثی باشه یا علت دیگری داره، شاید علتش هم نمک نخوردن باشه، کم نمک خوردن باشه، چون بدن عادت به دفع نمک نداره، یواش یواش تنبل میشه. پس بعید نیست این درمان بیماری قندم باشه. اینا که تجربه شده و دیده شده، اگر به کسی که قند و دیابت داره داده بشه، احساس تشنگی نمیکنه، تشنگی شقینا رفع بشه. و اما قندش آیا میاد پایین یا نمیاد پایین، این آزمایش نشده است. این تمام شد درمان بعدی بیماری قند. این درمان در دفتر یکی از بزرگان بنده دیدم، بزرگان از علما، فرماد یؤخذ بذر الحلبة، تخم شنبلیل است، و الاسفرزه، كل واحد مثقالين، هر کدوم دو مثقال، و بذر الجزر، تخم هویج زردک، و بذر الفجل، تخمة رب، وسنبل الطيب، من كل واحد مثقال، ويسحق الجميع، هما آسياب بشه، ما عدا الاسفرزة، اسفرزة نباید آسياب بشه، لأنها سمية، چون سميس، فيخلط الجميع، هما باید باهم قاطي بشه، وتأخذ ملعقة منه بعد الأكل، بعد هر قزاي، يقاشق از این، قاشق مرباخوري، از اون خرده بشه. این داروی است که فرماید وصفه سید محمد امین خراسانی، یکی از علماست. خیلی خوب، حالا باید ریشه یابی بشه که این بیماری قند که در عربی سکر میگن معلول کدوم خلط است. حالا اونی که اتفاقی که میفته اینه، انسولین کمکار بشه. عقیده بنده اینه کمکاری انسولین معلول نرسیدن خون کافی به انسولین است. رگهایی که منتهی به انسولین تنگ میشه و خون رسانی کافی به انسولین نمیشه. و به خصوص حالت سیری دائم، کسی که زیاد سیر میشه و همیشه سیر است، چون خون همیشه به طرف معده پمپاژ میشه، سبب میشه خون کافی به طرف انسولین پمپاژ نشه و انسولین به ترتیب رگاش تنگ و تنگتر و کم کار میشه و کم کارتر و به این شکل. شاید سودا یا صفرا علی حال در این مسئله نقش داره، نیاز به آمارگیری داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.